ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که رادیو آزادی را میشنوید سلام و وقت بخیر. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت صحت‌عامه طالبان میگوید تلاش ها در زمینه اکمال مراکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان ادامه دارد.
وزارت صحت‌عامه امارات اسلامی افغانستان با سازمان های ملی و بین المللی در گفتگو هستند تا بتانیم دوباره پس شفاخانه را اکمال کنیم و فعال نگهداریشان کنیم.
حدود 2000 خبرنگار زن طی ماه‌های اخیر در افغانستان بیکار شدند.
زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند.
رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید گنجینه باختر در یک مکان مسئول در داخل کشور نگهداری می‌شود.
آثار گنجینه باختر در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفیران هم خوشبختانه محفوظ است.
و ایران مذاکره کنندگان اروپایی را به عدم ارائه پیشنهاد مؤثر برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 متهم کرده.
پیش از این وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان ایرانی است.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها. یک محموله کمک جدید اتحادیه اروپا به کابل منتقل شد. صدر زمان جرمنی و پولند روی برخی مسائل از جمله بحران پناهجویان بحث کردند و صدر زم اسرائیل به امارات متحده عربی سفر کرد. تفصیل خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید دهمین بسته کمکی این اتحادیه دیروز یک شنبه به کابل رسید. لیس لینار چیچ کمیشنر اتحادیه اروپا در امور بحران در حساب توییترش نوشته که این بسته کمکی جدید حاوی 280 تن مواد غذایی، ادویه و تجهیزات در بخش مبارزه با بیماری کووید 19 بود. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی در باره گسترش دامنه فقر در افغانستان دیگر هم افزایش یافته. در ادامه این نگرانی ها بانک جهانی روز جمعه گفت که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پول های منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. وزارت صحت‌عامه طالبان از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید حشیر سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
تعداد واقعات مثبت کمتر و تعداد فوتی‌ها از او هم کمتر هستند. دیروز از 700 سمپلی که گرفته شده بود از او جمله صرف 12 واقع مثبت داشتیم و صرف 2 واقع فوتی داشتیم.
وی افزود که در نزدیک 4 ماه گذشته، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، 5300 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و 290 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. کارشناسان صحی میگویند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و قربانیان ناشی از این ویروس به مراتب بیشتر از آن است که گزارش می شود. آنها از مردم می خواهند که به توصیه های صحی مانند رعایت فاصله اجتماعی، شستن منظم دست ها و پوشیدن ماسک توجه کنند. بر اساس وبسایت ولترومیترز، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 157 هزار تن و شمار قربانیان به اضافه از 7300 نفر رسیده است. انجمن ورزشکاران افغان در شهر تورنتوی کانادا میگوید که در جشنواره امسال تلاش میکند کمک به مردم بی‌بضاعت در افغانستان جمع آوری شود. سید داوود جلالی معاون فنی این انجمن به رادیو آزادی گفت از ورزشکاران و اشتراک کنندگان جشنواره میخواهند کمک کنند. او افزود
دهی گردهمایی دست یاری برسانیم برای آن عده هموطنان ما که در افغانستان در شرایط فقر و بیچارگی به سر میبرند.
به گفته او این جشنواره هفته آینده برگزار خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه به امارات متحده عربی رسید. این اولین سفر رسمی یک صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. آس بنت از سوی گارد تشریفات و وزیر خارجه امارات متحده عربی استقبال شد. بنت گفت که اسرائیل خواهان تقویت روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی است. روابط کامل دیپلماتیک میان آنها به میانجیگری ایالات متحده پارسال ایجاد شد. اولاف شولتس صدر اعظم جدید جرمنی با ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند ملاقات کرد. آنها دیروز در وارسا پایتخت پولند در باره بحران پناهجویان، افزایش نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و پایپلاین گاز نورد استریم 2 گفتگو کردند. پولند مخالف احداث این پایپلاین است، پایپلاینی که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال خواهد داد. جرمنی از تلاش‌های پولند برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر از طریق بلاروس به قلمرو اتحادیه اروپا حمایت کرده است. تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین متحدان ناتو را درباره تهاجم احتمالی روسیه بر اوکراین نگران کرده. و خبر آخر این که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا افزایش تزریق دوز تقویتی واکسن ضد ویروس کرونا را در آن کشور اعلام کرد تا از انتشار بیشتر نوع جهش یافته جدید این ویروس جلوگیری شود. او در یک بیانیه تلویزیونی گفت به تمام افراد 18 ساله و بزرگتر در بریتانیا دوز سوم واکسن تا پایان دسامبر تطبیق خواهد شد. گونه جهش یافته جدید کرونا موسوم به اومیکرون اخیراً در افریقای جنوبی تشخیص شد و زنگ خطر را در جهان به صدا درآورد. این نوع کرونا تا حال در ده‌ها کشور سرای تشخیص شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با ما همراه هستید. حال می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه طالبان میگوید تلاش ها در زمینه اکمال مراکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان ادامه دارد. این وزارت گفته که نهادهای بین المللی وعده کمک کردند. در حالی که شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا در جهان زنگ خطر را به صدا در آورده، وزارت صحت عامه طالبان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان کاهش یافته است. اما به باور کارشناسان صحی، شمار واقعات کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که گزارش می شود. مقیم نائب گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه طالبان می گوید فعالیت شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 را با کمک نهادهای امدادرسانی و مللی اثر می گیرد. در نظام پیشین افغانستان در شفاخانه های علاج بیماران کووید 19 در سطح زون ها به شمول پایتخت کابل و مراکز ولایت های هرات، قندهار، پکتیا، بلخ و ننگرهار خدمات ویژه و تخصصی صورت می گرفت. در ضمن 34 شفاخانه تداوی بیماران ناشی از کرونا در سطح کشور و 12 لابراتوار آزمایش ویروس کرونا در افغانستان فعال بودند. طالبان میپذیرند که با سقوط حکومت پیشین در افغانستان بخش اعظم خدمات برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا متوقف شده. جاوید حاجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان شام دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این وزارت گفتگو در مورد اثرگیری فعالیت های این شفاخانه ها را با نهادهای کمک رسانی به مللی آغاز کرده است.
عملا وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان با سازمان‌های ملی و بین‌المللی در گفتگو هستند تا بتانیم دوباره پس شفاخانه را اکمال کنیم و فعال نگهداریشان کنیم تا اگه خدای نخواسته موج چهارم کرونا دوباره پس شیوع پیدا میکنند در افغانستان، از یک فاجعه بشری ما تانسته باشیم جلوگیری بکنیم.
او افزود که تا حال سازمان صحی جهان WHO، صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف و سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد تعهد کردند که شفاخانه های تداوی کووید 19 را در 4-5 ولایت فعال کنند و دکتران و کارکنان صحی آن معاش بپردازند و در تهیه واکسین، دوا و تجهیزات طبی به شفاخانه ها کمک کنند. یارباز حمیدی رئیس کمیسیون صحت و ورزش پارلمان پیشین افغانستان بوده و زمان هم به حیث مشاور وزارت صحت عامه کار میکرد. او میگوید تداوی در این شفاخانه ها از سوی پرسنل صحی وزارت صحت عام نه، بلکه این کار را قراردادی های نهادهای غیر دولتی انجام میدن و بودجه آن هم از طرف سازمان صحی جهان پرداخته می شود. یارباز حمیدی در ادامه گفت که هیچ یک از این نهادهای غیر حکومتی در حال حاضر در افغانستان فعال نیستند، زیرا که به گفته او فعال سازی شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در سطح کشور ادعای بالاتر از امکانات حکومت طالبان است. او گفت
تمام بودجه ای که در بخش صحت افغانستان تخصیص داده شده بود امروز در حالت منجمد است. ما در بخش صحت از طریق سازمان صحی جهان پولی نداریم که خدمات تخصصی را در بخش کرونا عرضه کنه. بهتر بر شما معلوم است که اعراض و علائم کرونا در کسایی به شکل وخامت رخ میده که سنشان بالا باشه، امراض متممه مثل شکر و فشار و امراض گرده و کسایی که پیوند کلیه کرده هستند یا کسایی که امراض جیگر دارند و کسایی که مصاب به HIV یا AIDS هستند، در او کسایی به بسیار به شکل وخامت پیش میره که بر خدمات پیشرفته و تخصصی ضرورت داره. امروز بدبختانه در مارکت افغانستان و در شفاخانه افغانستان همچون ادویه هم نداریم و همچون ملزمه طبی هم نداریم.
در نظام پیشین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 150 هزار نفر می رسید و شمار قربانیان آن به نزدیک به 7000 تن.
هرچند وزارت صحت عامه طالبان ارقام مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را ارائه نکرده، اما بر اساس وبسایت ورلد رومیترز شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 157 هزار تن و شمار قربانیان به اضافه از 7300 نفر رسیده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را در این کشور از دست دادند. مسئولان این انجمن مشکلات اقتصادی، چالش‌های امنیتی و محدودیت‌ها را از علتهای اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان میکنند. گزارش در این مورد.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی می‌گوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دو شادوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر را درک کنن.
خبرنگاران زنی که در 2 دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی، ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیادی تا رسیدن به اینجا پرداختند. خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. محبوب کریمی یک تن از خبرنگاران مرکز حمایت از زنان ژورنالیست است. او که اکنون در افغانستان است، دستاوردهای 20 سالی خبرنگاران زن را با اهمیت خوانده و شرایط فعلی آنان را در داخل و بیرون از افغانستان نگران کننده عنوان می‌کند. محبوب کریمی بر رادیو آزادی گفت.
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در افغانستان در مجموع هستن و بر کسایی که هم رفتن، هر دو یک تعداد معدودی که مصروف خبرنگاری هستن، با اونا هم صحبتهای خود داشتم. اونا میگن که هنوز تو سیستم درست نیست که به ما جوابدهی صحیح کنن یا جوابدهی صحیح باشن که ما وقت بخوایم گزارش تهیه کنیم. یک تعدادشان خانم متوجه بودن در بعض جایا اصلا اجازه نمیدادشون که برفتن.
آماری که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در مورد از دست دادن کار خبرنگاران زن ارائه کرده، در 20 سال اخیر بی پیشینه بوده است. به گفته مسئولان این نهاد، در 4 ماه اخیر یعنی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، 2000 خبرنگار زن وظیفه هایشان را از دست دادند که شمار زیادی از آنان مجبور به ترک کشور شدند. عبدالحمید هاشمی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، مشکلات اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضع محدودیت‌ها را از برجسته ترین عوامل می‌خواند که سبب حذف خبرنگاران زن از عرصه کار رسانه‌ای در افغانستان شده است. آقای هاشمی به رادیو آزادی گفت.
اگر حالت به همین منوال ادامه پیدا کند، متاسفانه ما قشر بزرگی از جامعه که 50% از پیکر جامعه ما تشکیل می کند که او خانم ها هستند، کار از دست می تن و رسانه های بی خانم ها و بی دختر خانم ها این معنی داره که در یک خانواده 10 نفر باشند، 5 نفرشان دسترسی به مطبوعات جدید و اطلاعات پیدا کند و متبقی 5 نفرشان هیچ معلومات به دست نیاورد.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت‌های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه‌ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اکنون از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه اینترنتی دوحه نیوز یک مطلب درباره سرمایه گذاری احتمالی قطر در افغانستان نشر کرده است. نشریه از قول ملا عبدالله لطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان می نویسد که قطر مایل است در بخش تولید برق آفتابی در افغانستان سرمایه گذاری کند. در ادامه مطلب می خوانیم که قرار است این کشور هیئت از کارشناسان و مسئولان خود را برای مطالعات بیشتر به افغانستان بفرستد. به نوشته دوحه نیوز، افغانستان سالانه به 1600 میگاوات برق ضرورت دارد و منابع داخلی صرف 22% این مقدار انرژی را تولید می کنند. در ادامه آمده که 78% باقی مانده از کشورهای همجوار خصوصا از آسیای میانه وارد و هر از گاه دچار پرچاوی می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که قطر در حال برای سهمگیری در تولید انرژی در افغانستان آمادگی نشان می دهد که دوحه در عین حال برای جلوگیری از بحران بشری با افغانستان همکاری می کند. نشریه از قول دیپلماتان قطری می نویسد که مردم عام باید قربانی تحولات سیاسی در افغانستان نشوند و کشورها باید با آنها کمک کنند. از سوی دیگر روزنامه برتانیایی گاردین در عنوان یک مطلب خود نوشته که نگرانی فزاینده وجود دارد که وزارت داخله برتانیا اراده اسکان مجدد افغانهای در معرض خطر را از دست دهد. روزنامه از قول مقامات می افزاید که پلان پریتی پاتل وزیر داخله برای اسکان مجدد افغانها در برتانیا که با سر و صدای بسیار ترویج شد، با کمبود منابع مناسب روبرو شده و یک دیپلمات ارشد سابق ابراز نگرانی می کند که به نظر می رسد حکومت برتانیا نیت دارد این پلان حتی قبل از آغاز پژمرده شود. گاردین در ادامه می نویسد که پلان اسکان مجدد این افغانها در ماه آگوست هنگام تسلط دوباره طالبان بر کابل با سر و صدای بسیار اعلام شد، اما اکنون که نزدیک 4 ماه می گذرد باز هم آغاز نشده است. روزنامه از قول یک مقام ارشد حکومت می نویسد که این پلان به علت اینکه حمایت کافی حاصل نکرد به تعویق افتاد. گاردین می نویسد که آدم تامسون مسئول سابق وزارت خارجه بریتانیا در امور افغانستان بنابر تجربه شخصی خود گفته که دلایل نشان می دهد که پلان اسکان مجدد افغانهای آسیب پذیر به گفته او یک نمایش تمسخر آمیز فرصت طلبان سیاسی بوده که اکنون با شکست مواجه شده است. روزنامه می نویسد که 100 روز از اعلان این پلان به تاریخ 18 آگوست می گذرد، ولی ظاهراً پیشرفت واقعی در مورد دیده نمی شود. وبسایت این پلان از 13 سپتامبر به این سو تجدید نشده است. ولی روزنامه می افزاید که حکومت بریتانیا پریشب با نشر یک اعلامیه پلان اسکان مجدد افغانها را یکی از سخاوتمندانه ترین پلانها در تاریخ بریتانیا عنوان کرد.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 10 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. تهران با انتقاد از مذاکره کنندگان اروپایی گفته که آنها در مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران پیشنهاد مؤثر ارائه نکردند. چند ساعت پیش از این وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این آخرین فرصت به تهران است تا به گفته او در مذاکرات به طور جدی شرکت کند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
ایران دیروز گفت که کشورهای اروپایی پیشنهاد مؤثر را در ارتباط به احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ارائه نکرده است. مذاکرات روی توافق اتمی ایران در ویانا پایتخت اتریش آغاز و در جریان آن هر دو جانب سطح امتیازاتشان را بلند نگه داشتند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران پرس، علی باقر کانی مذاکره کننده ارشد تهران شام دیروز گفت مذاکره کنندگان اروپایی نتوانستن ابتکار را که اختلاف میان دو جانب را روی رفع تعزیرات از بین ببرد ارائه کند. اشاره آقای باقری کانی به بریتانیا، فرانسه و جرمنی بود که در کنار دیگر کشورهای مقتدر برای حل این تنش تلاش میکنند. پیش از این دیروز لیستروس وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان ایرانی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. This is the last
chance. این به ایران آخرین فرصت است که برای حل این مسئله با یک راه حل جدی به پای میز مذاکره بیاید. این آخرین فرصت بوده و خیلی مهم است تا این کار را انجام دهیم. ما نمی‌گذاریم که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. پس مهم است که تهران به میز مذاکره بنشیند و مذاکرات را به نگاه جدی بنگرد.
جرمنی روزشنبه گفت که زمان برای احیای توافقنامه اتمی به سرعت می‌گذرد. آنا لینا بایرباک وزیر خارجه جرمنی پس از اشتراک در نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در شهر لیورپول بریتانیا گفت ایران گفتگوها را با موقف آغاز کرده که این مذاکرات باید حداقل 7 ماه دوام کند. پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در سال 2018 میلادی ایران در بدل رفع تعزیرات امریکا و ملل متحد برنامه اتمی خود را محدود کرد. مذاکرات کنونی در ویانا پس از 5 ماه توقف و پیروزی ابراهیم رئیسی از جمله تندروان ایران به حیث رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است. آقای رئیسی روزشان بگفت که کشورش در مذاکرات خیلی جدی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید که گنجینه باختر در داخل کشور است. محمد فهیم رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی هرچند مکانی را که این گنجینه نگهداری می شود روشن نساخت، اما گفت که این سرمایه ملی در مکان مسئول نگهداری می شود. در این حال شماری از فرهنگیان کشور از عدم مسئولیت این گنجینه خیلی با ارزش نگرانند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، مسئولیت گنجینه باختر نیز به یکی از پرسش‌های مهم مبدل شده است. با پخش خبرهایی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره یافت شدن بخش‌هایی از گنجینه باختر در ایران، این نگرانی‌ها بیشتر شدند. در این گزارش دنبال روشن شدن این موضوع رفتیم. محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که گنجینه باختر در افغانستان است. هرچند آقای رحیمی درباره محل دقیق گنجینه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که این گنجینه در محلی مسئول نگهداری میشود.
آثار گنجینه باختر در گذشته ها و تفصیلا هم به اساس یک دید مسلکی که نزد کارمندان موزیم ملی افغانستان وجود داشته، در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفصیلا هم خوشبختانه محفوظ است.
اما آیا در چنین اوضاعی افغانستان محلی امن برای گنجینه باختر است؟ پیش از این امراه خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی، در گفتگوهای متعددی گفته است که طالبان در دوره نخست حاکمیتشان برای به دست آوردن گنجینه باختر بسیار تلاش کردند، اما نتوانستند به آن دست یابند. اکنون شماری از باستانشناسان و استادان پوهنتون‌ها به این باورند که طالبان توانایی نگهداری این سرمایه ملی افغانستان را ندارند و نیاز است پس از این مسئولیت نگهداریان به یونسکو داده شود. رحیم الله، باستانشناس و استاد پوهنتون، در این باره به رادیو آزادی میگوید که
احتمالی که خزانه در خطر باشد بسیار زیاد است، به دلیلی که از طالبان همیشه به عنوان یک گروه یاد شده، گروهی که به عنوان یک حکومت مستقل تا هنوز نتونستن در جهان به رسمیت شناخته شوند، و در کنارش خیلی بعید نیست که این گروه بتونن دست به کارهای بزنن که خلاف منافع مردم افغانستان باشه. ما در گذشته هم تجربه شده داشتیم. دفعه قبلی که طالبا به حکومت رسیدن، در اولین تلاش‌های خود کوشش کردن که گنجینه باختری را بدزدن.
رحیمه نعیمی، استاد پوهنتون، به رادیو آزادی میگوید که افغانستان ثبات پایدار ندارد، از همین رو گنجینه هم مسئول نخواهد بود.
به لحاظ امنیتی افغانستان نسبتاً دچار یک اختلال شده که امکان داره زمان زیاد را بگیره تا دوباره پس ثبات امنیتی پایدار شود افغانستان. پس به همین دلیل امکان داره که گنجینه هم مثل بعض از آثار دیگه مسئول نباشه.
اما نجیب منلای، نویسنده افغان، میگوید که انتقال گنجینه به کشور دیگری راه حل مناسب برای نگهداری از آن نیست.
نظام کنونی افغانستان در مورد حفظ میراث فرهنگی چندان قابل اعتماد نیست و در داخل نظام به تعداد کثیر کسایی وجود دارند، کسای کرمغز وجود دارند که آثار باستانی و از بین بردن آثار باستانی برایشان یک افتخار است. در این نظام مجموعه فرهنگ و تاریخ افغانستان در خطر است.
طالبان درباره مسئول بودن گنجینه باختر و برنامه‌شان برای چگونگی نگهداری از این گنجینه دیدگاهی به دست نمی‌دهند، اما ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، هفته پیش به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان پابند نگهداری از داشته‌های تاریخی و باستانی کشور است.
جمهوری اسلامی افغانستان متوجه است، آبادات هم نگهداری میشن و هم مراقبت صورت میگیره، از ضایع کردن و یا تخریب آن جلوگیری خواهد شد. در تمام کشور ما متوجه موضوع هستیم.
منفجر ساختن بت‌های بامیان در دوره نخست حاکمیت طالبان باعث بی‌باوری میان مردم و آنان شده است. نگرانی‌ها در پیوند با امنیت و مسئولیت این داشته فرهنگی و تاریخی کشور پیش از این هم وجود داشتند. نزدیک به 10 ماه پیش و پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، شماری از نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه پیشین خواهان انتقال گنجینه باختر به کشورهای معتبر شده بودند و تأکید داشتند که افغانستان محل امنی برای گنجینه گنجینه باختر نیست و از احتمال قاچاق این سرمایه ملی هشدار داده بودند. گنجینه باختر که در حدود 40 سال پیش در سال 1978 در طلاتپه جوزجان به دست آمد و حالا ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. این گنجینه بیشتر در سالهای پسین در 29 نمایشگاه در 13 کشور به نمایش گذاشته شد و در اوایل سال 2020 میلادی دوباره به افغانستان آورده شد و به بانک مرکزی افغانستان سپرده شد. گنجینه باختر 6 کیلو وزن دارد و دارای 485 اثر با 21145 پارچه است که همه طلا نیستند، بل دانه هایی از فیروزه و لاجورد است و عقیق نیز در ترکیب این اثرها به کار رفتند. این گنجینه آخرین بار در افغانستان در زمستان سال پار در ارگ ریاست جمهوری به نمایش گذاشته شده بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com